ساعت 14:02 بعد از ظهر است. به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید. همایش بین المللی مقابله با گرد و غبار، چالش ها و راه حل ها صبح دوشنبه در تهران آغاز شد. دونالد ترامپ در گفتگو با سران عربستان و قطر از ادامه اختلافات آنها ابراز نگرانی کرد. و دست کم 4 نفر در تیراندازی در خارج از یک مسجد در فرانسه مجروح شدند. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این بخش خبری که در بعد از ظهر دوشنبه 12 تیر ماه 96 تقدیم شما می شود. همایش بین المللی مقابله با گرد و غبار، چالش ها و راه حل ها صبح امروز دوشنبه با حضور نمایندگان سازمان ملل متحد و نمایندگان 34 کشور در تهران آغاز شد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در سخنانی در این همایش مسئله زیست محیطی را معضل فراملی و فرامنطقه‌ای خواند و گفت تنها راه برای زندگی مسالمت‌آمیز در منطقه خاورمیانه سیاست برد در مسئله محیط زیست است و کشورهای منطقه باید در کنار هم قرار گیرند و به همدیگر کمک کنند. حسن روحانی دولت خود را دولتی زیست محیطی می‌خواند، اما مخالفانش معتقدند که طرح‌های توسعه کشور با مقررات محیط زیستی هماهنگ نیست. حسن روحانی همچنین گفت اگر یک کشور بخواهد در منطقه قدرت نمایی کند اشتباه است، بلکه این منطقه است که باید قوی تر باشد.
بحث در این که کدام کشور در منطقه ما قوی تر باشد باید کنار گذاشته شود. منطقه قوی تر باید مد نظر ما باشد.
به گزارش ایرنا، در این کنفرانس 3 روزه وزیران و نمایندگانی از کشورهای مختلف از جمله آمریکا، عراق، اردن، کویت، قطر، ایتالیا، فرانسه، آلمان و چین حضور دارند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه در گفتگو با رهبران عربستان و قطر و ولیعهد ابوظبی درباره اختلافات جاری بین این کشورها ابراز نگرانی کرد. این گفتگو پس از آن صورت گرفت که عربستان و متحدانش در پی میانجیگری کویت مهلت داده شده به قطر برای پذیرش درخواست‌های 13 گانه را 2 روز دیگر تمدید کردند. آقای ترامپ در گفتگو با سران عربستان، قطر و امارات تاکید کرده که اتحاد در منطقه برای رسیدن به اهداف تعیین شده در نشست ریاض در پیوند با شکست تروریسم و نیز اشاعه ثبات در منطقه ضروری است. حدود 1 ماه پیش 4 کشور عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر و بحرین با متهم کردن قطر به حمایت از تروریسم روابط این کشور را قطع کردند و برای از سرگیری روابط فهرستی شامل 13 شرط ارائه دادند که از جمله آنها میتوان به کاهش سطح روابط با ایران، بستن شبکه تلویزیونی الجزیره و برچیدن پایگاه نظامی ترکیه اشاره کرد. از سوی دیگر رویترز گزارش داده که وزرای خارجه عربستان، بحرین، مصر و امارات روز چهارشنبه در قاهره بر سر آینده روابط با قطر دیدار خواهند کرد. و تیراندازی به سوی نمازگزاران یک مسجد در جنوب فرانسه دست کم 4 مجروح بر جای گذاشت. بنابر گزارش منابع محلی، ضاربان 2 نفر بودند و این واقعه در مسجد الرحمه در شهر اوینیون رخ داده است. برخی گزارش‌ها نیز از مجروح شدن 4 تن از اعضای یک خانواده در نزدیکی این مسجد گزارش دادند. پلیس گفته است این اقدام را فعلا تروریستی تلقی نمی‌کند. به گفته وزارت نفت ایران، شرکت بزرگ فرانسوی توتال سرانجام امروز دوشنبه توافقنامه 1 میلیارد دلاری اش را برای توسعه یک میدان گازی ایران امضا خواهد کرد. بکتاش خمسه‌پور و گزارشی در این ارتباط.
فرانس پرس به نقل از یک سخنگوی وزارت نفت گزارش داده است توافقنامه بین المللی توسعه فاز 11 پارس جنوبی روز دوشنبه در حضور وزارت نفت و مدیران توتال، شرکت ملی نفت چین و شرکت ایرانی پتروپارس امضا خواهد شد. خبرگزاری فرانسه اشاره کرده است توتال در نوامبر حدود 8 ماه پیش توافقنامه مقدماتی با ایران امضا کرد که در این پروژه 4.8 میلیارد دلاری سهمی 51.1% گرفت. شرکت ملی نفت چین صاحب 30% و پتروپارس 19.9% خواهند بود. بنابراین گزارش، توتال برای مرحله اول این پروژه 20 ساله ابتدا 1 میلیارد دلار سرمایه خواهد گذارد. فریدون خاوند، اقتصاددان در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا اهمیت این قرارداد را چنین برمی شمارد.
این قرارداد از چهار نظر اهمیت داره. اول اینکه این نخستین موافقتنامه بین‌المللی در حوزه نفت و گاز ایران هست که بعد از توافق برجام امضا میشه و خب این یک نماده و میتونه راه رو باز کنه برای قراردادهای بعدی. دومین نکته ای رو که میشه گفت که این که توافق بر اساس الگوی جدید قراردادهای نفت و گاز ایران امضا میشه. پیش از این مجموعه قراردادهایی که ایران با شرکت‌های بین‌المللی امضا میکرد مبتنی بود بر قراردادهای معروف به بیع متقابل که زیاد جذاب نبود برای شرکت‌های نفت و گاز. بعد از اون وزارت نفت قراردادهای تازه‌ای رو آماده کرد که بهش میگن قراردادهای جدید نفتی ایران یا IPC. اینا مبنای حقوقی قرارداد هاست و قرارداد گویا قراره بر اساس همین IPC امضا بشه. سومین دلیل اهمیتش اینه که برغم تنش در خاورمیانه و به خصوص در منطقه خلیج فارس، از جمله با توجه به رویدادهایی که پیرامون بحران بین قطر و همسایگان عربش جریان پیدا کرد، به نظر میرسه که شرکت های بزرگ بین‌المللی همچنان حاضر هستند ریسک سرمایه گذاری در این منطقه رو بپذیرن. و بالاخره دلیل چهارم اهمیت قرارداد این هست که این قرارداد نشون میده توتال رسما تصمیم گرفته تردیدهای خودش رو در مورد ایران کنار بگذاره. میدونیم که متن اولیه این قرارداد در ماه نوامبر سال گذشته میلادی امضا شده بود، ولی در ماه فوریه آقای پاتریک پویانه مدیر اجرایی توتال گفته بود که پیش از تابستان آینده قرار هست دستورهای اجرایی کاخ سفید واشنگتن درباره معافیت تحریم‌های ایران تمدید بشه. و اگر تمدید نشه احتمال داره که توتال خودش رو از این قرارداد بیرون بکشه. خب واشنگتن چندی پیش این معافیت تحریم‌های ایران رو امضا کرد و به نظر میرسه که این راه رو باز کرده برای توتال که به ایران بیاد، ولی به هر صورت این نشون میده که در مجموع شرکت‌های اروپایی تصمیم گرفتن که به ایران برن و در منابع نفت و گاز ایران سرمایه گذاری بکنن.
یک سخنگوی توتال به آژانس فرانس پرس در پاریس گفت گاز تولیدی از سال 2021 میلادی 4 سال دیگر روانه بازار داخلی ایران خواهد شد. وی گفت کمپانی توتال این پروژه را با سخت‌ترین احترام برای قانون ملی و بین المللی اجرا می کند. این قرارداد در صنعت گاز ایران و به طور کلی اقتصاد ایران چه تأثیراتی می تواند همراه آورد؟ فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس.
میدان پارسی گاز جنوبی بخشی از یک میدان بزرگ است که بین ایران و قطر تقسیم شده و این مجموعه بزرگترین معدن گازی دنیا است. تا امروز چون ایران دسترسی نداشت به شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها و تکنولوژی خارجی، قطر کشوری بود که از این منابع استفاده می‌کرد. اگر راه باز بشه شرکت‌های نفتی و گازی به ایران بیان، سرمایه‌گذاری در این منطقه با تکنولوژی‌های جدید آغاز بشه، ایران هم می‌تونه عقب ماندگی خودش رو در این منطقه جبران بکنه، صنعت گاز خودش رو توسعه بده. البته بخش بزرگی از این گاز در مراحل اول در خود ایران مورد استفاده قرار خواهد گرفت که یک مصرف کننده عظیم گاز هست، ولی این شانس وجود داره که اگر شرایط مساعد بشه ایران بتونه گازش رو به جاهای دیگر دنیا هم صادر بکنه. آینده این نوع قراردادها بستگی به شرایط خاص سیاسی در درون ایران و همینطور در منطقه داره. در خود ایران گروه‌ها و جناح‌هایی هستند که به شدت با این قراردادهای تازه نفتی ایران مخالفت می‌کنند و از دولت روحانی می‌خوان این قراردادها رو رها کنه، چون معتقد که اینها با قانون اساسی جمهوری اسلامی در تضاد قرار میگیره. در مقیاس منطقه میدونیم که تنش زیاده. اینها ممکنه عوامل بازدارنده باشه. اگه این عوامل بازدارنده وجود نداشته باشن، راه باز میشه برای استفاده ایران از منابع بین‌المللی در جهت توسعه گاز به سود اقتصاد کشور.
فرانس پرس امضای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی در روز دوشنبه را نمایانگر بازگشت توتال به ایران، دارنده دومین ذخایر سترگ گاز و چهارمین ذخایر بزرگ نفت در جهان برشمرده است.
بهداشت خمسه‌پور بود و گزارشی درباره انعقاد قرارداد توتال و شرکت ملی نفت ایران که امروز انجام خواهد شد و بیشتر از اینها امروز درباره این قرارداد خواهید شنید. عطا بهمنش، گزارشگر ورزشی پیشکسوت ایرانی، یکشنبه 11 تیر ماه در سن 94 سالگی و مصادف با روز جهانی ورزشی نویسان درگذشت. حبیب روشنزاده نگاهی داشته به زندگی و کار عطا بهمنش.
عطا بهمنش، گزارشگر و مفسر پیشگام و قدیمی ورزش ایران، یک شنبه 11 تیر ماه 1396 به دنبال یک بیماری طولانی در تهران در سن 94 سالگی درگذشت. او زاده کرمانشاه بود و دوران کودکی و نوجوانی را آنجا گذراند. دبستان و دبیرستان رفت و همانجا دیپلم گرفت. در کرمانشاه هم می دوید هم نگاهی به کشتی داشت. به طور کلی دونده دوهای نیمه استقامت بود. تا سن 20 سالگی زندگی را در کرمانشاه گذراند و بعد به تهران آمد.
من در سال 24 فروردین 1302 متولد شدم در کرمانشاه. اونجا دبستان دبیرستان رفتم و بعد به تهران اومدم، در تهران مقیم شدم و ماندگار شدم.
در تهران دو میدانی را رها نکرد و بیشتر در دوهای نیمه استقامت شرکت میکرد. یک بار در سال 1327 در یک مسابقه دوی استقامت دور پایتخت که از طرف روزنامه مرد امروز و با همکاری باشگاه ورزشی نیروراستی برگزار شد به مقام اول رسید. بهمنش کارمند رسمی بانک ملی ایران بود. او ضمن کار در بانک ملی در مطبوعات هم فعال بود. مسائل ورزش کشور را با دید کارشناسانه تحلیل و تفسیر می کرد. بهمنش پس از مدتی به رادیو ایران رفت و به تهیه برنامه‌های کوتاه مدت ورزشی پرداخت. در سال 1337 بیشتر در زمینه کشتی، دو میدانی و فوتبال برنامه تهیه می کرد. هر از گاهی مسابقات کشتی یا فوتبال را به صورت مقطعی و نکامل از رادیو پخش می کرد تا یک روز که مأموریت یافت برای نخستین بار یک مسابقه فوتبال را به طور کامل 90 دقیقه زنده از ورزشگاه امجدیه شیرودی فعلی پخش کند. این باز می‌گردد به مسابقه فوتبال ایران و هند در چارچوب مسابقات فوتبال انتخابی بازی‌های المپیک 1964 توکیو. آن روز 17 خرداد 1343 بهمنش ترسیده بود.
برای اولین بار وقتی می‌خواستم 90 دقیقه فوتبال رو گزارش بکنم که بین تیم ایران و هند بود، واقعا وحشت داشتم که آیا من دوام میارم 90 دقیقه این کارو انجام بدم یا نه.
که دوام آورد و برای نخستین بار در ایران در کار گزارشگری ورزشی یک مسابقه فوتبال 90 دقیقه کامل به طور زنده از رادیو پخش شد. اما علاقه بهمنش به کشتی مقوله دیگری بود. این علاقه در او در زادگاهش کرمانشاه خطه پهلوان خیز پیدا شده بود. گهگاه به زورخانه بازار صندوق سازهای کرمانشاه می رفت و به تماشای این ورزش پهلوانی می نشست. بهمنش کشتی را خوب می شناخت و این علاقه حتی او را به سوی مدیریت در این ورزش کشاند. مدتها دبیر و نایب رئیس فدراسیون کشتی ایران بود. پس از ادغام رادیو و تلویزیون سالها در این سازمان به کار گزارش و تحلیل مسائل ورزشی می پرداخت. من هم در کنارش بودم. به هم کمک می کردیم تا انقلاب شد و هر دو من را کنار گذاشتند. من کشور را ترک گفتم و او در یک فروشگاه نان فانتزی که متعلق به یکی از دوستانش بود مشغول به کار شد. چند سال بعد در دوران ریاست علی لاریجانی در صدا و سیما، بهمنش با توصیه یکی از دوستانش به کار دعوت شد. چند مسابقه کشتی را هم در شبکه جام جم گزارش کرد. این برمیگردد به دوره‌ای که علیرضا حیدری ستاره تیم ملی کشتی آزاد ایران بود، سالهای 70 یا 80 خورشیدی.
حیدری یکی از امیدهای آینده ما در کشتی آزاد است. ما در کشتی حرف دنیا رو میزنیم، ما با دنیا طرفیم و مبارزه میکنیم. زیر دخم باریکلا باریکلا سهراب این مرد.
بهمنش علاقه خاصی به داستانهای پهلوانی داشت و شاهنامه فردوسی را خوب میشناخت. در گزارش‌ها و تحلیل‌های خود اصطلاحات و استعارات ویژه‌ای را به کار می‌برد و از زبان مردم سخن می‌گفت. از اعماق دلش سخن می‌گفت و سخنش به دل می‌نشست. کار و یاد و صدایش همیشه در خاطره‌ها باقی است. او یکی بود و همتا نداشت.
بنابراین بازی اینجا تمومه.
گزارشی بود از حبیب روشنزاده که نگاهی داشت به زندگی و کار عطا بهمنش که هم دوره و همکار او بود. عطا بهمنش گزارشگر و ورزشی نویس پیشکسوت ایران که یکشنبه 11 تیر ماه در سن 94 سالگی در بیمارستان بانک ملی تهران درگذشت. یادش گرامی باد. به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما سپاسگزارم.